بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 18 صفحه 16 و اما القرآن العظیم الکریم ففیه عظائم الامور الالهیه التي لا يصل الى درکه الا اهل الله خاصه. بعد از اینکه اشاره کردن به کتب سماوی که مربوط است به پیغمبران قبل، به بحث در قرآن می‌پردازند. گفته شد که قرآن هم کتاب است و هم کلام، به اعتباری کتاب به اعتبار دیگر کلام، اما کتب سایر انبیا فقط کتابه. یعنی قبلا هم گفتیم کلام مربوط به عالم امره و کتاب مربوط به عالم خلقه. در باره قرآن هم کلام بودنش رو داریم که مربوطش میکنه به عالم امر، هم کتاب بودن رو که مربوط میکنه به عالم خلق. اما در سایر کتب سماوی فقط کتاب بودن رو داریم که مربوط میشه به عالم خلق. اینا بحث بود که قبلا گفتیم. حالا در مورد قرآن میخوام بحث کنیم، یا اینکه قرآن مشتمل بر چند چیزه. یکی اینکه قرآن دارای عظائم الاموره، عظائم امور الهیه، یعنی اموری که مربوط به خدا هستند و از امور عظیمه شمرده میشند، اموری که جز اهل الله اونها رو درک نمی کنند. مراد از این امور الهیه عظیمه اسماء حسناست. قرآن هم مشتمل بر اسماء حسنا هست و اسماء حسنا رو کسی نمیتونه درک کنه جز اهل الله. دلیل بر این که درک اونها فقط از ناحیه خداوند ممکن است، یعنی خدا میتواند تعلیم دهد درک رو و او رو هم به اهل خودش که اهل الله هن تعلیم میده، دلیل اینه که به علمک ما لم تکن تعلم. به پیغمبر میفرماد که به یاد تو داد آنچه را که خودت نبودی بدانی، یعنی اگر خودت میخواستی اقدام کنی به دانستن اونها برات ممکن نبود، اما خداوند به تو تعلیم داد. خب پیغمبر اهل الله و از جانب الله هم تعلیم دیده، او و امثال او میتوانند به این امور الهیه عظیمه ای که در قرآن هست برسند و این امور رو درک بکنند. ما سوای اهل الله از درک این امور محرومند. یکی از چیزهاییست که قرآن برش مشتمله و واجد این واجد هست. دومین چیزی که قرآن برش مشتمل هست اخلاق الهیست که نمونه اون اخلاق رو پیغمبر دارند. به همین جهت گفته می شود که خلق پیغمبر قرآنه. در قرآن اخلاق الله آمده، نمونه اون اخلاق و تنزل اون اخلاق برای پیغمبره. پس پیغمبرم واجد اون اخلاق هستند، همون اخلاقی که در قرآن گفته شده. به همین جهت میگن خلق پیغمبر قرآنه، یعنی همون ای که تو قرآن آمده اخلاق پیغمبرم هست. بعد آیه ای رو ذکر میکنند که در اون آیه بر قرآن نور اطلاق شده، پیغمبر به توسط این نور امت رو از ظلمت خارج میکنند، یعنی وسیله قرآن. بعد امت وقتی که از ظلمت خارج میشن متصف به نور میشند، متخلق به نور میشند، و نور همون اخلاق پیغمبر است که انسانها رو طبق اون اخلاق تربیت میکنه تا اون انسانها هم تنزل اخلاقیشون رو داشته باشند. بعد در آخر کلام صدر میفرماید که انسانهایی که تربیت شده پیغمبرند دارای خلق بزرگند. پس تو به خود پیغمبر چه گمان میبری؟ اگر تربیت شدگانی ایشون دارای خلق بزرگند، خود ایشون که تربیت کننده است ببین چه دارای چه خلقی است و عظمت خلق او رو از اینجا کشف کن که امتش به واسطه تربیتی که از او گرفتند دارای خلق عظیم شدند. پس ببین مربی چقدر خلقش عظیم است. این تمام بحثی است که ایشون در این قسمت درباره قرآن کریم دارد. صفحه 18 هستیم، سطر 16. و اما القرآن العظیم الکریم ففیه عظائم العلوم امور الهیه. وصف قرآن به عظیم و کریم روشنه، یعنی هم با عظمت هست هم با کرامت. حالا ممکنه این معنا رو هم اراده کنیم که کریم است یعنی بدون تکلف و بدون منت اموری رو که برای انسانیت ما مؤثرن و برای ما نفع فراوان دارن در اختیار ما میذاره، با کرامت، با جود، با کرم. ففیه عظائم الامور الالهیه. عظائم اضافه صفت به موصوفه، یعنی الامور العظیمه، الالهیه. خب امور الهیه همشون عظیمند، متصف کردن این امور به عظیمه برای احتراز نیست، برای زینته. منظور از امور عظیمه در اینجا همونطور که عرض کردم اسماء الحسنا است که قرآن بر اسماء الحسنا مشتمله و این اسماء الحسنا امور الهیه و عظیمه هستند. حلتی یعنی اموری که لا یصل الا درکهی الا اهل الله خاصتن، فقط اهل الله خاصتن، یعنی فقط اهل الله به تنهایی میتوانند به درک این امور یعنی اسماء الحسنا نائل بشن. علتش هم اینه که اهل الله از خود خدا تعلیم میگیرند و کسی غیر از خدا نمیتواند این امور رو تعلیم دهد. وقتی اهل الله از خداوند تعلیم گرفتند به درک این امور واصل میشن و نائل میشن. چرا درک اینها اختصاص دارد به اهل الله؟ لقوله تعالی که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، به تو چیزهایی خداوند آموخت که از جانب خودت نمی توانستی اونها رو عالم بشوی، باید خدا به تو تعلیم میداد. خب اونچه که خداوند، اونچه که پیغمبر نمیتونه عالم بشه همین اسماء الحسنا است به برداشت صدر و شرایع و خفیات الامور است به برداشت مفسرین. مفسرین ما لم تکن تعلم رو عبارت گرفتن از شرایع. خب شرایع هم اگر خدا وحی نمی کرد روشن نبود. خفیات الامور هم که همون اسماء الحسنا یا اهم از اسماء الحسنا است، اونا رو مگر خداوند روشن نمی‌کرد روشن نبود؟ اینا همه مقیباتن، تا خدا اینها رو آشکار نکنه آشکار نمی‌شن. خدا هم برای اهل خودش آشکار میکنه، یعنی برای اهل الله. خداوند
کلمه اهل الله واسه
شما مناسبه خاصه. اهل الله نه مخصوص صدرانی است.
کلمه اهل الله جایی مفاهده شده.
در بین عرفا هم رایجه، در بین عرفا هم کلمه اهل الله هست.
اون بارها این کلمه رو شنیدیم اون تا واضحش رو نمیدونیم
کیه. نه واضحش رو منم نمیدونم کیه، اما بالاخره رایجه. کی از اول کی اولین بار گفته اهل الله هم منم نمیدونم، اما کلمه رایج عرفا میگن صدرا میگه، بعد از صدرا گفته میشد، قبل از صدرا گفته میشد. اهل الله مرتبه آل، یعنی اون اهل اللهی که در اوجن پیغمبر ها هستن دیگه، از جمله پیغمبر خود ما که در اوج بقیه هم هست، میام تا عرفا را اهل الله میکن، این تا اونها را شامل میشه. اهل الله یک اسم تشکیکیه که مراتب متعددی داره، از مرتبه بالا که پیغمبر ما شروع میشه تا همین اولیاء الله که این دارم بهشون میگن اهل الله، که اینها به خاطر قرب نوافل و قرب فرائض چشمشون چشم الهی میشه و درکشون همینطور. اون وقت اون چرا که دیگران نمیتونن درک کنن اینا درک میکنن، چون دیگران قوای ادراکیشون معمولیه، اینا قوای ادراکیشون بر اثر فنای فالله الهی شده. خب با ادراکات معمولی نمیشه این امور رو مشاهده شد، ولی با قوای الهی میشه مشاهده شد. اهل الله کسیست که کسانی هستن که قواشون شده قوای الهی. و علمک ما لم تکن تعلم. بعد و کان فضل الله علیک عظیما، صدرا میگه کان فضل الله علیک عظیما، بیان این است که به تو اون چرا که نمیدانستی گفتیم، مقیبات رو برات آشکار کردیم، چیزهایی که اشخاصی نمیدونستن در اختیار تو گذاشتیم، بنابراین تفضلی که خدا نسبت به تو کرد خیلی بزرگ بود. همه اموری که خداوند در اختیار انسانها گذاشته، همه اموری که در اختیار انسانها از جانب خداست، ولی وقتی امور عظیم باشد، تفضل خدا نسبت به اون کسی که این امور در اختیارش قرار گرفته عظیمه. بعضی از مفسرین اینجا کان فضل الله علیک عظیما رو اینطوری معنا کردن، چون پیغمبر ختم نبوته، ختم انبیائه، خداوند این خاتم قرار دادن ایشون رو فضل عظیم حساب کرده. حالا منافات نداره، خاتم انبیا بودن میشه فضل عظیم، آگاهی از مغیبات هم یه مصداق دیگری فضل عظیم، همه اینها میتونن فضل عظیم باشن. کان فضل الله علیک عظیما مصادیق فراوانی میتونه داشته باشه. و فیه، یعنی و فی القرآن، علاوه بر عزائم امور الهیه، کرائم و اخلاق اللهه. اینجا هم اضافه کرائم به اخلاق، اضافه صفت به موصوفه، یعنی اخلاق کریمه، اخلاق با کرامت، اخلاق با عظمت، که همین اخلاق الهی هستن. اون وقت تنزلش و تنزلشون و آیتشون، یعنی نمونهشون به پیغمبر عطا شده. لذا میفهمد التی تخلق بها رسول الله صلی الله علیه و آله، که پیغمبر هم به این اخلاق، به این کرائم، به این کرائم اخلاق متخلق شده بودند. البته نه به خود اون اخلاق ها، بلکه به تنزل اون اخلاق ها و مثال و نمونه اونها. چرا میگید پیغمبرم به این اخلاق های با کرامت و با عظمت متصف بودن؟ میفهمد لقوله تعالی به نکل علی خلق عظیم، و خلق عظیم همون خلق الهی است که به پیغمبر هم تنزلش داده شده. خلق عظیم در اینجا یعنی خلقی که مماثل ندارد، یعنی در بین ممکنات مماثل ندارد. اولین تنزل خلق اله است که اگر چند بار تنزلش دهند می شود خلق افراد معمولی، ولی اون اولین تنزله که در کرامت و عظمت غلیظه. بعد می شود و کان خلق و هل قرآن، خلق پیغمبر قرآنه. کمون نقل دلیل بر این مدعا اقامه می کنند. به چه دلیل خلق پیغمبر قرآنه؟ میفهمد و یدل علی ذلک، یعنی بر این که خلق پیغمبر قرآنه دلالت میکند. قول خداوند که فرمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب این آیه چه دلالتی بر این دارد که خلق پیغمبر قرآنه؟ عرض کردم این آیه دلالت دارد بر این که پیغمبر مربی شما میشود و شما را از ظلمت به نور خارج میکند تا شما متخلق به نور بشید. اگر پیغمبر ما را متخلق به نور میکند به خاطر اینکه معلم ما میشود، شما حساب کنید که خود پیغمبر از چقدر نور برخورداره. اگر میتواند ما را به خاطر برخورداری از نور منور کند، پیداست که خودش به مراتب نورش قوی تر از ماست. بنابراین میتونیم بگیم که خلق پیغمبر قرآنه، چون همون مراتب بالای اخلاق در قرآن هست. مراتب بالای اخلاق یعنی خلق الهی در قرآن هست. پیغمبر هم دارای مراتب، بالاخره اولین مرتبه خلق در عالم امکانه، پس باید گفت خلق او قرآنه، چون قرآن مشتمل بر بالاترین مرتبه است و اون نمونه بالاترین مرتبه در پیغمبره، پس پیغمبرم دارای خلقی است که اون خلق در واقع قرآنه، یعنی همون خلقی که در قرآن آمده، همونو نمونه شو به پیغمبر دادن، پس پیغمبر میشود صاحب خلق عظیم که قرآن است. و کان خلقه القرآن کما نقل و یدل علی ذلک، یعنی دلالت میکند بر این که پیغمبر خلقش قرآن است، یا دلالت میکند بر این که پیغمبر دارای نمونه ای از اخلاق خداست. دلالت میکند قول خدا خداوند که فرموده هو الذی ینزل علی عبده آیات، آیات بینات، آیاتی که روشنه. چرا خدا این آیات رو نازل کرد؟ لیخرجکم. این ضمیر یخرجکم به کجا برمی‌گرده؟ دو تا مرجع ضمیر قبلش هست، یکی خود هو است، هو الذی، یکم علی عبدهی، هر دو میتونن مرجع ضمیر باشن. لذا مفسرین ضمیر لیخرجکم رو به صورت تردید به هر کدوم از دو برگردوندن. بعضی گفتن یعنی لیخرجکم الله، بعضی گفتن لیخرجکم عبدالله. من از ظلماته که کفر است، الی نور که ایمان است. حالا برداشت صدرا اخلاق است. نور در اینجا بعضی گفتن ایمانه، بعضی گفتن اخلاق، خودشون میگه اخلاقه. خب پس پیغمبر ما رو از ظلمت به نور که اخلاق است و ایمان است خارج میکند و ما متخلق به نور میشیم. اگر ما متخلق به نور میشیم، پیغمبری که وسیله تخلق ما به نور شده، خودش به طریق اولا متخلق به نور هست. پس یاد داره که بگیم خلق او قرآن است، چون قرآنم نوره، قرآنم نوره، او هم متخلق به نوره، پس متخلق به قرآنه، یعنی خلقش قرآنه. بیان ذلک، یعنی بیان این استدلال، بیان این که دلالت میکند این آیه بر مطلوب ما این است که قرآن نور است، چنانچه گذشت. آنچه گذشت عبارت از قول خداوند بود که جاءکم من الله نور. نور را بعضی خود پیغمبر گرفتن، بعضی قرآن گرفتن. پس نور رو میشه در اینجا من قرآن قرار داد. حالا فعضا خرجت بهی، یعنی به توسط قرآن، نفوس امت پیغمبر از ظلمات به نور، که نورم قرآنه. سارو متصفین به نور، متخلقین به نور، متصف به نور میشن، متخلقه به نور میشن. در حدیث قرب نوافل هم هست که شما وقتی که این کار رو میکنید متخلق به اخلاق الهی میشید. خب اینا متخلق به نور میشن، نورم که قرآنه، پس امت پیغمبر بر اثر تعلیم پیغمبر متخلق به قرآن میشن. متخلق به قرآن میشن یعنی خلقشون میشه قرآن. خب این مال امت پیغمبره. اگر امت پیغمبر خلقشون شد قرآن، فکفه به خود پیغمبری که معلم این امته، او به طریق الله خلقش میشود قرآن. پس توجه کنید، نور به معنی قرآنه. آیه میگه که شما از ظلمات به نور خارج میشید تا متخلق به نور بشید. چون نور و عبارت از قرآنه، پس معنی عبارتی میشه که شما از ظلمات خارج میشید به نور تا متصل به نور بشید، یعنی متخلق به قرآن بشید. پس امت بر اثر تعلیم پیغمبر متخلق به قرآن میشند. اگر اون یعنی متخلق به قرآن میشن، یعنی خلقشون میشه قرآن. اگر اونها متخلق به قرآن بشوند با اینکه امت پیغمبرن، خود پیغمبر که معلم ایناست به طریق اولا متخلق به قرآنه. بنابراین در مورد پیغمبر میشه گفت خلق و قرآن. فاذا خرجت بهی، یعنی به توسط پیغمبر یا وسیله قرآن، نفوس امتش از ظلمات الی نور، خارج شدن از ظلمات الی نور، سارو متصفین به نور و متخلقین به نور، یعنی به قرآن، چون نور قرارش قرآن باشه. پس امت متخلق به قرآن میشن، یعنی خلقشون میشه قرآن. فاذا کان حال الامت هذا الحال، اگر حال امت این باشد، فما ظنک به حال نبی هم صلی الله علیه و آله، چه گمان در مورد پیغمبرشون میکنی؟ به طریق اولا پیغمبرشون باید خلقش قرآن باشد. دقیقتون کشفیه. در فرق بین کلام و کتاب ما این چنین گفتیم: کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلق است. حالا این چنین میگیم: کلام عبارت است از ما قام بالمتکلم، کتاب عبارت است از ما صدر عن المتکلم. ما قام بالمتکلم میشه کلام، ما صدر عن المتکلم میشه کتاب. ما گفتیم کلام از عالم امره. عالم امر رو ما به قول صدرا از سوق ربوبی میدونیم، یعنی از ماسب الله قرار نمیدیم، از خداوند اونها رو بیرون نمیاریم، میگیم اینا در سوق ربوبی و در کارگزاران ربوبیت خدا، پس قائم به خداست. کلام از عالم امر شد، عالم امر قائم است به خدا، پس کلام قائم است به متکلم. بنابراین کلام میشه قائم به متکلم. اما گفتیم که کتاب فعل، کتاب مربوط به عالم خلقه و عالم خلق بیرون از خدا هستند، جزء سقوط ربوبی نیستند، فعل خدا به حساب میاد، پس کتاب هم میشه فعل. بنابراین کلام شد قائم به متکلم به خاطر اینکه کلام از عالم امر بود، عالم امر هم قائم به خدا بود، این قائم به متکلم بود، پس کلام اونی که قائم به متکلم باشد. اما کتاب میشود فعل متکلم و صادر از متکلم به این جهت که کتاب از عالم خلق بود و خلق فعل خداست، پس کتاب هم میشه فعل، فعل خدا. و در هر متکلمی کتاب میشود فعل اون متکلم، کلام میشود آنچه قائم به متکلمه. این مطلب کلی. حالا چند تا مثال میاره که در اون مثال معلوم میشود کلام قائم به متکلم است و کتاب فعل متکلم و صادر عن متکلم است. مثال اول توجه کنید. مثال اول نفس انسان خارج از انسان نیست، بدن انسان هم خارج از انسان نیست، یعنی این دوتا دو بخشن برای انسان. وقتی ما حرف میزنیم این صوت یا اون صوت تعین یافته، خود صوت تنها نه، صوت تعین یافته، این صدایی که از حلقوم خارج میشه صوته، بعد به مقاطع فم که برخورد میکنه تعین پیدا میکنه و میشه حروف، میشه کلمات. حالا این صوت تعین یافته در لوح هوا نوشته میشه. وقتی ما حرف میزنیم این حرف ما در لوح هوا نوشته میشه، یا فرض کنید بر اعضای خود ما نوشته میشه، فرض کنید بر مغز ما یا بر مغز شنونده نوشته میشه و کتابتی حاصل میشه. اون وقت اون چه که نوشته شده در لوح هوا یا در لوح مغز مخاطب میشه کتاب و این صادر از متکلم. اما وقتی داره حرف میزنه زبانش، دهانش، دندانش، این مقاطع فم همه مشغول حرف زدنه، مشغولن به این که صوتی رو تولید کنن و او رو متعین کنن. خب پس این صوت با اون تعین قائم به بدن میشه. این صوت به لحاظ این که قائم به بدن است کلام است، به لحاظ این که صادر از نفس است کتاب است. الان همینو گفتیم دیگه، گفتیم کلام قائم است به متکلم و کتاب صادر است از متکلم. الان اون صوت با تمام مقاطع قائم است به بدن، قائم است به زبان و لب و این دندان و اینها، و اما وقت همین صوت از متکلم صادر میشه و در لوح هوا یا در مغز مخاطب نوشته میشه، به اعتبار این که این کلام، به اعتبار این که این صوت متعین قائم به بدن متکلمه بهش میگیم کلام، به اعتبار این که این صوت با تعین روی هوا نوشته میشه و از متکلم صادر میشه بهش میگیم کتاب. پس همین صوت واحد هم کلام است هم کتاب است. کلام است به خاطر قیامش به متکلم، کتاب است به خاطر صدورش از متکلم. پس می شود یک چیزی هم کلام باشد هم کتاب باشد، منتها به دو اعتبار. به همین جهت هم قرآن رو هم کتاب گرفتیم هم کلام گرفتیم با دو اعتبار، به اعتبار این که موجود عالم امر است بهش گفتیم کلام، به اعتبار این که موجود عالم خلق است بهش گفتیم کتاب. در مورد خودمونم در مورد هر متکلمی هم همین اتفاق می افته. به لحاظی به گفتش کلام میگیم، به لحاظ دیگر به همون گفته کتاب میگیم. کلام میگیم به اعتبار این که قائم به بدنشه، یعنی قائم به دهان و زبان و دندان و بالاخره مقاطع فمه، و کتاب بهش میگیم به خاطر این که صادر شده از نفسش و نوشته شده در لوح هوا یا در لوح مغز مخاطب. دقیقتون کشفیه، مطلب دقیقیست که باید با کشف او را یافت. دقیقتون که منصوبش به کشف، استدلال نمی کنیم بلکه ذوقی حرف می زنیم. و علمن نهو قد یکون شیعون واحدون، مثل همین صوت تعیون یافته ما، هم کلامن هم کتابن، منطبه اعتباره این به اعتبار قیامش و متکلم می شود کلام، به اعتبار صدورش از متکلم می شود کتاب، کتاب به اعتبار این است که فعل متکلمه. لما علمت که امر، یعنی عالم امر، کلام الله و فعل کتاب الله. امری که قائم است میشه کلام، فعلی که صادر است میشه کتاب. لذا اینطور میگیم ان القائم بالمتکلم کلام و ان الصادر منه یعنی من المتکلم کتاب. این قاعده کلیه که قائمه به متکلم رو میگیم کلام، صادر از متکلم رو میگیم کتاب. حالا برای این قاعده کلی میخوام مثال بیاریم، سه تا مثالشون میاره. دو تا مثال خودش تبیین میکنه، مثال سوم رو میگه خودت متوجه بشو با تأمل. مثال اول که من از خودش گفتم اینه، فل انسان مثلا، انسان هم به بدنش انسان است هم به نفسش. الان در ابتدا اینو میگه، میگه انسان هم به بدنش انسان است هم به نفسش انسان، چون از این دو تا بخش تشکیل میشه دیگه. بعد میگه این کلامی که از این انسان صادر میشه از کدوم بخشش صادر میشه؟ از نفسش. به کدوم بخشش قائم میشه؟ به بدنش. پس به لحاظ این که به بدن قائم شده میشه کلام، به لحاظ این که از نفس صادر شده میشه کتاب، و همین صوت هم همین دو لحاظ داره، یعنی هم صادر شده هم قائم شده. پس میتواند هم کلام باشد هم کتاب باشد، یک شیء، ولی هر دو عنوان رو داره، هم عنوان کلام بودن هم عنوان کتاب بودن، منطبق دو اعتبار. فل انسان مثلا لکونهی زا درجات عرض کردم، در اینجا میخواد بیان کنه که انسان از دو بخش تشکیل شده، یکی نفس یکی بدن. لکونهی زا درجات به حسب نفس و بدن، صاحب درجاته. و هو یعنی انسان به حسب کل مقام، غیر خارج از هویت انسانی. به حسب کل مقام یعنی به حسب مقام به نفسش، به حسب مقام بدنش، به حسب هیچ کدوم از این دو مقام خارج از هویت انسانی نیست. یعنی هم بر بدنش بدن انسان صدق میکند، هم بر نفسش نفس انسان صدق میکنه، هم بر مجموعش انسان صدق میکنه. بنابراین انسان به حسب نفسش یا به حسب بدنش خارج از هویت انسانی نیست. پس هم نفس شد انسان هم بدن شد انسان. اگر چیزی از نفس صادر شود گفته می شود به از انسان صادر شد، اگر چیزی به بدن قائم شود گفته می شود به انسان قائم شد. حالا این انسانی که گفتیم دو بخش دارد، اذا تکلم به الفاظ و حروف مسموعه، اگر تکلم کند به الفاظ و حروفی که شنیده میشن، این الفاظ رو میتونیم به دو چیز نسبت بدیم، یکی به نفس این انسان، یکی به بدن این انسان. به نفس نسبت میدیم چون صادر کرده این کلام رو، به بدن نسبت میدیم چون قائم شده این کلام به بدن. این کلام نگم، بگم صوت. این صوت معین چون صادر شده از نفس صادر شده، قائم شده به بدن قائم شده، به اعضای تلفظ مثل دهان، زبان، دندان. اذا تکلم به الفاظ و حروف مسموعه، فاذا نسبت این الفاظ و حروف به نفس انسان، یعنی ببینیم نفس نسبت به این حروف چی کار است، ببینیم نفس مصدره و این حروف صادره، پس نفس صادر کننده این هست، یعنی اینها فعلا برای نفس، چون فعلا برای نفس، کانه کتابن له، کتابن برای نفس یا کتابن برای انسان. ضمیر له رو به انسان برمیگردونیم، میتونید به نفس برگردونیم به اعتبار انسان. فاذا نسبت این الفاظ و حروف به نفس انسان، کان کتاب الان انسان، و کان به عبارت دیگر کان فعلا صادرن عن الانسان، که صنع این انسان این فعل را و کتب این کتابت را در لوح هوا یا در مخارج حروف من الاعضا. مخارج حروف من الاعضا، من گفتم در مغز مخاطب، اونم درسته، در مخارج حروف می‌نویسه، یعنی در مخارج حروف خودش که دهان و لب و این هاست، زبانه. و اذا نسبت همین الفاظ به شخص بدنش، به خود بدنش، کان کلامن، این الفاظ میشه کلامی که قائم به شخص متکلم است، نه کتابی که صادر از این متکلمه. پس به لحاظ قیامش به بدن گفته میشود کلام، به لحاظ صدورش از نفس گفته میشود کتاب. این مثال اول بود. حالا مثال دوم میخوام بگیم، و کذر قیاس. حالا گاهی انسان حرف میزنه، یعنی صوتی رو خارج میکنه و با مقاطع فهم این صوت رو برخورد میده، و بر اثر برخورد این صوت با مقاطع فهم تعیین حاصل میشه، وقتی اصطلاحا هم بگیم کلام درست شد یا کتابت درست شد. گاهی انسان حرف نمیزنه، صدا از هنجرش خارج نمیشه و به مقاطع فهم برخورد نمیکنه تا حروف بسازه، انسان با خودش حدیث نفس میکنه، یعنی حرف که همراه صوته نداره، حدیث نفس میکنه. در این حدیث نفس کلام چیست؟ کتاب چیست؟ در اون صوت بیان کردیم که کلام همون صوت است اگر قائم به بدن باشد، کتاب همون صوت است اگر صادر از نفس باشد. اما حالا میخوام ببینیم اون حدیث نفس نسبت به چی کلامه، نسبت به چی کتابه. میفرماد عقل ما این کلام نفسی رو، این حدیث نفس رو صادر میکنه و این حدیث نفس روی صفحه نفس ما مینشینه و نوشته میشه. پس این حدیث نفس قیام پیدا میکنه به نفس ما، چون روی نفس ما نوشته میشه، اما صادر میشه از عقل ما. چون قرار شد هر چی صادر میشود کتاب باشد، هر چی قائم میشود کلام باشد، پس این حدیث نفس به اعتبار اینکه صادر از عقل میشه کتاب، به اعتبار اینکه قائم به نفس میشه کلام. اینم روشنه، اینم مثال دومه. و کذل قیاس، یعنی وضع همین چنین است، به لحاظ صدور کتاب داریم، به لحاظ قیام کلام داریم. کجا؟ اونجایی که تحدث انسانی به حدیث نفس، یعنی تو دلش با خودش حرف بزنه. این چنین حدیث نفسی کانه، یعنی این حدیث نفس کانه، ضمیر به حدیث نفس رو میگه، کانه به اعتبار نسبتش به عقل انسان، اون عقل مجردش کتابه، به خاطری که نسبت به عقل انسان داره و این نسبتش به صدوره، به صدور متعلق به نسبته. چون نسبت دارد به عقل انسان، این نسبت هم به نحو صدوره، یعنی از عقل صادر شده. چون چنین است پس کانه کتابن، میشه کتاب. و من حس قیام همین حدیث نفس به نفس، قائم به نفس است این حدیث نفس، و اتصاف نفس به این حدیث نفس، کان کلامن لنفس، شد کتابن برای عقل چون صادر از عقل بود، شد کلامن برای نفس چون قائم به نفس شد، بر نفس نوشته شد. این حدیث نفس قائم به نفس شد، یعنی بر نفس نوشته شد. فهوه یعنی این حدیث نفس، کتابن لعقل الانسان و کلامن لنفس الانسان. روشنه مطلب. اینم مثال دوم بود، تموم شد. مثال سوم وارد میشه ایشون. اتصاف نفس بهی یعنی به این حدیث نفس، اتصاف نفس به این حدیث نفس کلامی میشود لها، یعنی برای نفس. چون اتصاف یعنی قیام، این حدیث نفس قیام دارد به نفس، پس نسبت به نفس میشه کلام، صادر شد از عقل پس نسبت به عقل میشه کتاب. من مثال سوم میفهمم. و کزل حال فی کتابت الموجودتی فی لوح نو قرطاس، حال در کتابتی که در لوح، مثلا تخته چیزی نوشته شده، یا قرطاس کاسه نوشته شده، کاسه نوشته شده، نه قرطاس یعنی کاغذ، حال در کتابتی که در لوح یا قرطاس همینه. همینه یعنی چی؟ یعنی یمکن اعتبار الحالین فیها، ممکن است هر دو حال رو در این کتابت اعتبار کنیم، یکی را به صدور، یکی را به قیام. این کتابتی که در کاغذ نوشته شده هم صادر است هم قائم است. قائم به چیه؟ خب قائم به کاغذ، که معلومه قائم به کاغذ، به اعتبار این که قائم به کاغذ بشه میگیم کلام. صادر از کیست؟ صادر از ماست که نوشتیم، پس میشه کتاب. کتاب ما میشود، کتاب صادر از ما میشود، کلام نوشته شده در قرطاس میشود. اما ایشون نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه هر دو مربوطی به این کاغذه، هم صادر شده از کاغذ هم قائم شده به کاغذ. این چطوری میشه؟ البته اون بیان اولی که شدن بیان خوبی بود، مشکلی هم نداشت. قائم میشه به کاتب، نه صادر میشه، اشتباه گفتم قائم میشه، صادر میشه از کاتب قائم میشه به کاغذ. به اعتبار این که قائم به کاغذ است بهش گفته میشه کلام، به اعتبار این که صادر از کاتب است بهش گفته میشه کتاب. اینو من از خارج کردم، ولی با این که خوبم هست میخوام عوضش کنم، یعنی یه مطلب دیگه بگم.
استاد از کنم که چون مثال سوم زد، اون در مثال اول که نسبت داده میشه به حساب صادر بودش این کتاب، این مقدار چون کتاب نوشتن اون شاید بیان باشه، یعنی نمیشه بشه گفت لفظ کتاب رو بعدش به کار بردن. درسته
ایشون اینطور گفت دیگه، من عرض کردم اول وقتی گفت کلام، کلامو گفت از عالم امره، اینو در جلسات قبل داشتیم، کلام از عالم امره و کتاب از عالم خلق. این سوال شما رو اجازه بدین بعدا جواب بدم، چون الان وسط مطلبی بذار اون بیان دیگر رو عرض کنم. این مطلب اول بود که گفتم این نوشته قائم است به کاغذ پس میشه کلام، صادر است از کاتب پس میشه کتاب. این بیان اول بود. بیان دوم میخوام خود کاغذ رو، نوشته که تو کاغذه دیگه به نویسنده نسبت ندیم، به خود کاغذ نسبت بدیم. بگیم قائم به کاغذ خب میشه کلام، اینکه روشنه. صادر از کاغذ چطوری صادر از کاغذ؟ صادر از کاغذ است که نوشته میشه در لوح نفس مخاطب. این خود خلاف ظاهره، اون اولی بهتر بود بیان اول. این بیان هم میشه منطقه خود خلاف ظاهره، بگیم از همین کاغذ صادر شد رفت تو نفس خواننده. پس کاغذ چیزیست که کلام بهش قائم است و کاغذ چیزیست که کلام از اون صادر است، هم قائم است هم صادر است. وقت کاغذ رو میگیم کلام به اعتبار قیام، نفس مخاطب رو میگیم کلام به اعتبار قیام، اما این کاغذ رو به اعتبار صدور میگیم کتاب. یه خود خلاف ظاهره، شاید هم صدر این اراده نشده باشه، ولی اون اولی که گفتم خوب بود. و کزل حال فی کتابت الموجودت فی لوح نوغت هاست که ممکن است اعتبار هر دو حال در چنین کتابتی، هر دو حال یعنی هم کتاب هم کلام، منتها به صدور و قیام. اگر اعتبار کنیم صدور را می شود کتاب، اگر اعتبار کنیم قیام را می شود کلام. یعنی اعتبار میکنیم دو حال رو در این کتابت، اون دو حال رو اعتبار میکنیم به صدور و قیام. یعنی یک حال صدور است یک حال قیام است. به اعتبار حال صدور کتاب داریم، به اعتبار حال قیام کلام داریم. بله چی به نفس انسان؟
صادر میشه به نفس،
صادر میشه از نفس انسان کاتب، از نفس انسان کاتب صادر میشه. بعد حالا به نفس انسان خواننده هم وارد میشه. من در من اول گفتم از نفس انسان کاتب صادر میشه پس باید بشه کتاب. حالا میگم به نفس انسان سامع و مخاطب هم وارد میشه به این حساب و قائم میشه به نفس اون مخاطب، به این جهت میشه کلام. چه گفتم این خیلی خود خلاف ظاهره. تأمل فی ذلک فإنه دقیق و لطیف یرفع به الخلاف بین طائفتین. طائفتین یعنی کتاب و کلام. اما فرمایش شما ببینید، اول بحث عرض کردم کلام از عالم امره، اینو قبلا گفتیم، کتاب از عالم خلقه. عالم امر قائمه به خداست، عالم خلق صادر از خداست. پس کلام که از عالم امر قائمه، کتاب که از عالم خلق صادره. این اعتبار رو اول تمام کردیم، بعد با توجه به این اعتبار دست مثال حد زدیم. اونی که صوت بهش قائم است شد کلام، اونی که صوت ازش صادر است یعنی نفس شد کتاب. این یه خود خوب نگفتن. همین صوت به اعتبار این که قائم به نفس است شد کلام، قائم به بدن است، اشتباه، قائم به بدن است شد کلام، به اعتبار این که صادر از نفس است شد کتاب. چه نرس شدیم قاعدتون قاعده شیشمه. یعنی قاعده شیشم توجه کنید، ما معتقدیم که قرآن انزال شد بر قلب پیغمبر. کتب سماویه اونها هم انزال شدن و تنزیل شدن بر سایر انبیا. حالا میخوام فرق بین انزال کلام الله علی قلب نبی رو با انزال کتب سماویه و تنزیل علی سایر انبیا رو بیان کنم. کتب سماویه انزال داشتن، قرآن هم داره. انزال قرآن بر قلب پیغمبر بود، انزال کتب سماوی هم بر سایر انبیا بود. فرق بین این ها رو میخوام بیان کنم. دیگه از روم هم میخونم، چون آیاتو میخونم و منو میکنم، مطلب تقریبا روشن میشه. قاعده تون یعنی قاعده شیشون فی وجوه الفرد. پیداست که یک فرق نمیخواد بیان کنه، چند فرق، لااقل میخواد دو تا فرق بیان کنه. وجود جمع منطقی بگیریم، اگه جمع ادبی بگیریم که سه تا فرق یا بیشتر. فی وجوه الفرق بین انزال کلام الله علی قلب نبی و بین انزال کتب سماویه، همچنین تنزیل کتب سماویه از سایر انبیا. انزال دفعیه، تنزیل تدریجیه. کلام الله بر قلب نبی دفعتن نازل شد، کتب سماویه مثل الواح حضرت موسی دفعتن بر موسی نازل شد، تنزیلم بود. این تنزیلها زمینش برگردون به کتب سماویه. تنزیل یعنی نزول تدریجی. البته قرآن نزول تدریجی داشت، اما مصنف رنج مطرحش نکرده، نمیخواد فرق بین اون رو با سایر کتب سماوی بگه. قوله تعالی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه، یعنی خداوند کتاب رو بر تو متلبسا بالحق نازل کرد، در حالی که این کتاب آن کتبی رو که در مقابلش هستند همه رو تصدیق میکنه. این نزله رو ایشون متعلقش رو تقدیر میگیره، میفرماد نزله علی قلبک، متعلق نزله رو تقدیر میگیره، میگه علی قلبک، نه نزله بر امتت بلکه نزله بر قلبک. حقایق قرآن رو، اون الفاظ قرآن بر قلب نازل نمیشه، الفاظ قرآن بر گوش و این چیزا نازل میشه، اما حقایق قرآن بر قلب نازل میشه. و انوارهی و بله نزل علی قلبه که حقایق القرآن و انواره، انوار قرآن رو هم خداوند بر قلبتو نازل کرد، متحلیتن به سرش، در حالی که زینت یافته شده اون که نازل شده به سر تو، هم زینت داده به سر تو هم خود زینت گرفته. سر عبارت است از عقلی که لطیف شده باشه، عقلی که انسان به توسط او میتواند موجودات رو مشاهده کند. یا اگر شنیدنیه بشنوه تا آخر. و انوار و انواره او، یعنی نزل علی قلبی که حقایق القرآن و انوار قرآن رو متعلیتاً، یعنی در حالی که متزین است به سر تو، سر عرش کردم عقل لطیفه. لا صورت الفاظ مسموعه، اونی که بر قلب تو نازل کرد حقایق قرآن بود، نه صورت الفاظی که شنیدنی هستند و شنیده می شوند یا نوشتنی هستند و بر الواح نوشته می شوند. اون که بر قلب تو نازل کرد نه از صنف شنیدنی ها بود نه از صنف نوشتنی ها بود. او مکتوب، بله، لا صورت الفاظ مسموعه او مکتوبه الا الواح زمردیت مقروعت لکل قارن. اون الفاظ قرآن نوشته میشه بر الواح زمردیه. زمردی یعنی منصوب به زمرد. حالا خواسته عظمت اون الواح رو بگه. و اونایی که نوشته میشن بر الواح همشون برای هر قاری قابل خوندن هست، یعنی هر قاری به اونا دسترسی داره. دلیل ذلک، دلیل این که خداوند قبل از نزول تدریجی قرآن تمام قرآن رو دفعتاً بر پیغمبر، یعنی بر قلب پیغمبر نازل کرد، دلیل مطلب این است، قول خداوند است بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی حق به دنجان حقیقت در مقابل تصویر به حکایت. ما حقیقت قرآن رو نازل کردیم، نه اون تصویر و حکایت که از الفاظ برمیاد. الفاظ تصویر اون معانی هستن، صورت اون معانی و حاکی از اون معانی هستن. ما بر قلب تو اون صورتها و حاکیها رو نازل نکردیم، بلکه حقیقت رو نازل کردیم. بالحق یعنی به حقیقت نازل کردیم قرآن رو، و بالحق نزل، به حقیقت هم نازل شد، نه به تصویر نه به حکایت. روشن مد. یعنی نزل خداوند بالحقیقه لا به تصویر و حکایت. خداوند نازل کرد این قرآن رو بر قلب تو، یعنی حقیقت این قرآن رو، نه صورت و حکایتش رو. بعد داریم و قوله ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. یعنی ما کنت تدری قبل الوحی اینجا تقدیر میگیریم، قبل از اینکه ما به تو وحی کنیم نمیدونستی کتاب و ایمان رو، و بعدا ما به تو وحی کردیم و عالم شدی. خب همینه دیگه، هیچ موجودی غیر از خداوند کمالاتش ذاتی نیست، کمالات همه موجودات عطاییه. پس پیغمبرم کتاب و علم به کتاب و ایمان رو که کمال است نداشت مگر از جانب خداوند. پس قبل الوحی نمیدونستی کتاب چیست، بعد الوحی عالم شدی. صدرا میگه اگر خدا نمیگفت نمیدانستی، فرق نمیکنه. مفسرین میگن قبل از وحی نمیدونستی، صدرا میگه اگر خدا نمیگفت نمیدونستی. پس خداوند نازل کرد حقیقت قرآن را بر قلب پیغمبر، و بعد از نازل کردن قرآن بر قلب پیغمبر است که پیغمبر دانست. ولی قبلش ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، لکن جعلناه، زمین جعلناه رو میتونید به کتاب بگیرید، میتونید به ایمان. لکن جعلنا این کتاب را یا ایمان را نوری که نهدی به این من نشوا من عبادنا. روشن آیه، یعنی ما کنت تکتسب و به درایه و الفهم. اون چیزهایی که در کتب علمی سماویه نوشته شده اینها رو با درایت و فهم و تجربه به دست نمی آوردی، اینا فقط با افاضات الهی به دست میاد. یعنی ما کنت تکتسب به درایت و الفهم صورت ما فی الکتب العلمیه، صورت آنچه در کتب علمی است با درایت و فهم نمیفهمیدی، باید به تو افاضه میشد. ولست تتعلم الایمان من معلم غیر الله، تو ایمان را از معلمی غیر از خدا تعلم نگرفتی. اونی که از خداوند گرفتی اون حقیقت قرآن، اون رو با درایت و فهم نگرفتی بلکه عرض کردم با تعلیم الهی گرفتی. یعنی ما کنت تکتسب و به درایت و فهم صورت آنچه را که در کتب علمیه هست. ولست تتعلم ایمان رو از معلمی که غیر خداست. لکن جعل الله قلبک نورا عقلیا، خداوند با نازل کردن قرآن در قلب تو رو نور عقلی قرار داد. جعل الله قلبک نورا عقلیا، که به توسط این نور حقایق اشیا رو روشن میکنی و حقایق اشیا رو میبینی، نه خود اشیا، خود اشیا رو شماها میبینیم، حقایق اشیا رو که همون ملکوت اشیاست، که اشیا از همون ملکوت نازل شدن، اون رو شما میبینی با چه چیزی؟ با اون نوری که خداوند بهت داده. پس تو ایمان و کتاب و اینها رو اگر خدا به تعلیم نمیکرد نمیدانستی، ولی حالا که خدا به تعلیم کرده تو رو اونها رو نوری قرار داده که به توسط اون نور عبادش را هدایت کند، و تو همچون قلبت با نزول قرآن که نور است قلبت نور عقلی می شود، می توانی به توسط قلبت حقایق اشیاء و ملکوت اشیاء رو روشن کنی و به اونها هدایت بشی و اونها رو مشاهده کن. روشن مطلب. یعنی وقتی خداوند قرآن رو که نور به قلبتو نازل کرد و قلبتو این قرآن رو پذیرفت، قلبتو هم شد نور. همونطور که قرآن به خاطر نور بودنش هدایت میکند، قلبتو هم به خاطر نور بودنش هدایت میکند یا هدایت میشود، و تو میتوانی حقایق اشیا رو با همین نور مشاهده کنی، نه خود اشیا رو، حقایق اشیا رو، حق خود اشیا که با چشم مشاهده میشه. و یهتدا بهی الى ملکوت الارض و السما، کتاب ما الى ملکوت داره. شما الفلام داره؟
نه الى ملکوت.
بله، باید الفلام نداشته باشه، کتاب ما الفلام داره درست نیست. من دوباره برات معنی کنم. لکن جعل الله قلبک نورا عقلیا، یعنی با تنزیل قرآن که نور است در قلب تو رو نور عقلی قرار داد، نه نور حسی، نور عقلی، که به وسیله این نور عقلی حقایق اشیا روشن می شوند و دیده می شوند. و باز یهتدا بهی، یعنی به همین نور عقلی هدایت می شود شخص با همین نور عقلی به ملکوت ارض السما. ملکوت ارض السما حقایق ارض السما، یعنی همون اموری که ارض السما از اونها تنزل پیدا کردن و تنزلشون همین موجودات جسمانی شد. خب اینا همه دلیلند برای این که خداوند بر قلب پیغمبر قرآن رو نازل کرد. یکی آیه بالحق انزلنا بود، یکم آیه ما کنت تدری ما الکتاب بود، حالا آیه سوم میخوام بخونیم که در آیه سوم هم مشخص میشه که خداوند است که بر قلب تو قرآن نازل میکنه. و ما کنت تدلو من قبلهی من کتاب، من قبل این، قبل از قرآن تو کتابی نمیخوندی که بگیم قرآن رو از اون کتابایی که خوندی نوشتی، یا از حافظت بعد از اینکه کتابا رو خوندی نوشتی. ولا تخطه به یمینک، تا تو این قرآن رو با دست خودت ننوشتی، کاتب وحی داشتی، خودت هیچی نمی نوشتی. ازن یعنی اگر می خوندی یا می نوشتی، امی نبودی. لبتاب المبتلون، مبتلون شک می کردن و فکر می کردن تو از کتب سماویه دیگر جمع آوری کردی، نمی فهمیدن که این کتاب بر خودت مستقیم نازل شده. مبتلون چه کسانی هستن؟ اونهایی که شأنشون باطلگوییه، یعنی کفار مکه. اونا اینطور شک میکردن، یعنی میگفتن تو از کتب قبلی که این قرآن رو نوشتی، ولی چون ما تو رو بدون امی قرار دادیم که نه بتوانی قرائت کنی نه بتوانی بنویسی، اونها میفهمن که این کتاب تو از کتابهای سابق جمع‌آوری نشده بلکه مستقیم به خودت نازل شده. بل هو یعنی قرآن، آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی که علم داده شدن، که خود پیغمبر از جمله اونهاست. مفسرین اینجا گفتن صدور کسانی که علم بهشون عطا شد حفظ میکند قرآن رو. بعدم تصریح کردن که مراد از این صدور، صدور پیغمبر ما و آل پیغمبر ماست، که این اوتول علم افراد معمولی نیستن، خود پیغمبره. خب پس معلوم میشه که این قرآن به قلب خود پیغمبر نازل شده. این آیه سوم هم دقت کردید همینطوره. آیه سوم هم بیان کرد که قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده و ما همین میخواستیم بگیم از اولی که تو این قاعده شروع به حرف زدن کردیم، این بود که گفتیم قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. سه تا آیه هم خوندیم، هر سه آیه مفادشون همین بود. قد وقعت الاشاره، گفتیم که تعلیم قرآن از جانب خداست. حالا میخوام بیان کنیم که چگونه خداوند تعلیم میدهد. خداوند با اسماءش تجلی میکند برای انسان ها، یعنی خودش را با این اسم به انسان نشون میدهد. یکی از اسماء الهی حکمت، حکیمه. خدا با نور حکمت تجلی میکنه. این حکمت حقیقت کلامه، که کلام از همین حکمت تنزل پیدا میکنه، چون حکمت به معنای علم میاد، به معنای عمل هم میاد. حکمت عملی گذاشتن هر چیزی به جای خود است، حکمت نظری علم است. حالا حکمت حقیقت کلامه، یعنی کلام از حکمت تنزل میکنه، از اسم حکمت الهی تنزل میکنه. و خداوند با نور حکمت خودش رو جلوه میده بر قلب پیغمبر. با جلوه دادن این نور حکمت، کلام در قلب پیغمبر حاصل میشه و تحقق پیدا میکنه. حالا قلب پیغمبر یا قلب هر کس که به قولیشون از عباد کرام الله تعالی است، و قد وقعت الاشاره به این که تعلیم قرآن من قبل الله است. تو همین آیه که الان خوندیم این اشاره هست که خداوند میفرماید تو با دستت ننوشتی و نخوندی، بلکه تعلیم از جانب من بوده، من به تو تعلیم کردم، نه اینکه تو از جای دیگه آورده باشی و نوشته باشی. قد وقعت در این آیه اشاره به این که تعلیم قرآن از جانب خداست. حالا تعلیم قرآن به چه صورته؟ به ان یتجلی خداوند، به نور حکمت که این نور حقیقت کلام است، و به نور ایمان، به این دوتا خداوند تجلی کرده باشد بر قلب من کان من عباد الکرام و احباء الازام. یعنی کسی که از عباد مهم خداست که پیغمبرم از جمله اونهاست، خداوند با نور حکمتش و نور ایمان بر این قلب تجلی کرده باشه، یعنی با این نور خودش رو جلوه داده باشه، نشون داده باشه. اون وقت چون این نور منشأ کلام است، پس کلام در قلب پیغمبر حاصل میشه، کلام در قلب پیغمبر حاصل میشه. و بل جمله القرآن خلق النبی، خلق النبی نخونید. شاید بعضی ها که فکر کردن قرآن رو خود پیغمبر خلق کرده، کلماتش خود پیغمبر گفته، از جانب خدا نازل نشده، این خلق و خلق خونده باشه که بگن قرآن رو پیغمبر خلق کرده و خودش با قوای ادراکی خودش آفریده. ولی منظور این نیست که قرآن خلق نبیه، قرآن خلق نبی، همونطور که قبلا گفتیم. و بل جمله القرآن خلق نبی صلی الله علیه و آله کما مر و سائر کتب لیست کذالک، اونا خلق انبیاشون نیستند. بعد دو مرتبه می فهمد و بل جمله در آیه داره که خداوند با تعلیم قرآن که لم تکن تعلم بر تو فضل عظیمی دارد. حالا اون فضل عظیمیشو مصنف داره معلوم میکنه و بالجمله من علمه الله القرآن به هذا تعلیم، کسی که خداوند او را قرآن تعلیم داده به همین نحو تعلیمی که گفتیم، این نحو تعلیمی که گفتیم این بود، بر یتجلا به نور الحکمت، خداوند خودشو با نور حکمت بر قلب پیغمبر آشکار کند، جلوه دهد. این نحو تعلیم، کسی که خداوند قرآن رو به این نحو تعلیم تعلیمش دهد، کان علیه من الله فضل عظیم، از جانب خدا بر او فضل عظیمی هست. پس این نوع تعلیم فضل عظیم الهی است که نصیب هر کس نمیشه. کما قال خداوند لحبیبه صلی الله علیه و آله و علمک ما لم تکن تعلم، و کان فضل الله علیک عظیما، که عرض کردم ما لم تکن تعلم رو همین قرآن گرفته مصنف. مفسرین گفتن شرایع و خفیات الامور که منافات با قرآن نداره، یعنی خداوند به تو ما لم تعلم رو که شرایع است، خفیات امور است و قرآن است که قرآن هم مشتمل بر شرایع، اینا رو به تو تعلیم کرد و اگر خدا تعلیم نمی کرد تو از جانب خودت نمی توانستی تعلم کنی. بعد می فهمد و کان فضل الله علیک عظیما. بعد مصنف می فهمد بل نقولو، در این کلام ایشون تعلیم رو به سه قسمت تقسیم میکنه. الان مطلبی که گفته شد این بود که تعلیم قرآن به این است که خداوند با نور حکمت تجلی کند، اینو بیان کردیم. اما حالا میخواد تعلیم رو تعمیم بده، اقسام مختلف تعلیم رو بیان کنه، فقط اکتفا نکنه به تعلیم قرآنی که از طریق تجلی نور حکمته، بلکه میخواد انهای تعلیم رو بیان کنه. میفهمد سه نوع تعلیم داریم، تعلیم بشری داریم، تعلیم ملکی داریم، تعلیم الهی داریم. وقتی پیغمبر به ما چیزی رو تعلیم میدن میشه تعلیم بشری، وقتی ملکی مثل جبرئیل چیزی رو تعلیم میده به پیغمبر میشه تعلیم ملکی. اگر خود خدا مستقیم بدون حجاب تعلیم بدهد به پیغمبرش میشه تعلیم الهی. پس سه جور تعلیم داریم، یکی تعلیم الهی که خود خدا مستقیما تعلیم میدهد و این همونطور است که گفتیم با تجلی نور حکمته، و یکی تعلیم ملکی است که خداوند ملکی میفرسته و به پیغمبری وحی میکنه سوم تعلیم بشری است که منظور پیغمبره، پیغمبرم بشره دیگه، وقتی امتشو تعلیم میده میشه تعلیم بشری. من نقول تعلیم علی ثلاثه اقسام، تعلیم بشری، تعلیم ملکی و تعلیم الهی. حالا تعیین میکنه که این تعلیم ها مال کی هست. میفهمد و الاولو کمال سائر ناس، کما یعنی که تعلیمن، که تعلیمن لسائر ناس. سائر به معنای جمیع میاد، به معنای بقیه میاد. سائر ناس اگه سائر در اینجا معنی بقیه بگیریم، یعنی بقیه مردم که نبی نیستند، بهشون وحی نمیشه. اونایی که بهشون وحی نمیشه، تعلیم نسبت به اونها تعلیم بشریست، یعنی رسول به اونها تعلیم میکنه. و ثانی یعنی تعلیم ملکی، کمال سائر رسول، بقیه رسول. پیغمبر ما تعلیم الهی داره، مستقیم خدا برش تجلی میکنه و او رو تعلیم میده، حالا یا قرآن تعلیم میده یا شرایط تعلیم میده، و این میشه تعلیم، تعلیم الهی. ولی سائر رسول تعلیمشون تعلیم ملکیه، یعنی به توسط ملکی خداوند بهشون تعلیم میده. حالا این در صورتی بود که ما سائر من بقیه بگیریم که ظاهرا درست هم هست، خوب هم هست. اما که سائر من کل بگیریم، الاول کمال سائر ناس، یعنی همه مردم تعلیم بشری رو دارن، اون وقت مراد از همه مردم مردمی است که رعیت باشند، نه همه مردم حتی انبیا. خب باز این برمیگرده به همون سائر من بقیه، از نظر معنا دیگه فرقی نمی کنه. سائر الناس به معنای همه مردمی که رعیت هست. خب این میشه غیر نبی دیگه، انبیا میشن دارای تعلیم ملکی یا الهی، سائر مردم یعنی بقیه میشن دارای تعلیم بشری. پس سائر چه به معنی بقیه بگیریم و چه به معنی جمعی بگیریم و در ناس تصرف کنیم فرقی نمی کنه، معنی یکیه. بنابراین در اینجا به معنی همون بقیه میگیریم، خودمون راحت میکنیم دیگه، تصرف در کلمه ناس نمی کنیم. بقیه مردم تعلیم بشری دارن غیر از انبیا، بقیه رسول غیر از پیغمبر ما تعلیم ملکی دارن و پیغمبر ما تعلیم الهی هم دارند. که ان یمثل لهم الملک، این مثال برای کمال سائر رسوله. سائر رسول تعلیم ملکی دارن. تعلیم ملکی چگونه انجام میشه؟ تعلیم الهی گفتیم با تجلی نور حکمته، اما تعلیم ملکی چگونه است؟ آیا اونا هم تجلی میکنن؟ میفهمد که اونا تمثل پیدا میکنن. تمثل یعنی از اون مرتبه روحانی به عالم مثال میان، به عالم مثال میان و وجود مثالی پیدا میکنن، وجود برزخی پیدا میکنن، به طوری که پیغمبر با قوه خیالش اونها رو میبینه نه با چشمش. اگر میخواست با چشم ببینه بقیه میدیدن. یعنی تنزلی که ملک پیدا میکنه تنزلی مادی نیست که همه ببیننش، تنزل مثالی است که فقط پیغمبر با خیال خودش میتونه ببینه. کن یمثل لهم الملک، ملک بر اینها تمثل کند، یعنی به وجود مثالی که وجود برزخی است بیاید. وجود مثالی همون وجودی است که ما در خواب داریم. در خواب ملاحظه میکنید که ما با بدن مثالی هستیم و میتونیم از یک دیوار بسته و در بسته هم عبور کنیم و میتونیم خیلی سریع از اینجا به یه شهر دیگه بریم. تو خواب اینطوره دیگه، چون بدن بدن مثالیه. و در برزخم که وارد شدیم با بدن مثالی وارد میشیم. اجنن بدنشون بدن مثالیه. حالا ملکی که میخواد تعلیم ملکی بدهد به نبی، به یکی از رسول، بر اونها ممثل میشه، متمثل میشه، یعنی به وجود مثالی در میاد، چون اونها یعنی انبیا با خیالشون ملک رو میبینن. و یعلمهم الکتاب، اون وقت ملک بعد از اینکه تمثل پیدا کرد به وجود مثالی در آمد، به این رسول کتاب رو تعلیم میدهد. و ثالث یعنی تعلیم الهی، تعلیم الهی برای خواص انبیاست، یعنی برای هر نبی معمولی ممکنه نباشه، برای خواص انبیا اتفاق میفته. و عظماء الاولیا، اولیا در اینجا به معنای عرفا شاید نباشه، به معنای اوصیا باشه که ائمه علیهم السلام و شامل بشه. شاید عظمای اولیا یعنی بزرگان و عرفا موفق به چنین تعلیمی نشند، حالا شاید هم موفق شدن. علی حال اولیا رو در اینجا اگر بر اوصیا هم کنیم خیالمون راحت تره. اگر هم به معنای مطلق بگیریم که خب هیچ. عند عروج هم المعنوی الالله، کی از خدا تعلیم میابند، کی تعلیم الهی نصیبشون میشه؟ عند عروج هم الالله، عروج معنوی الالله. همه موفق به عروج جسمانی نمیشن، پیغمبر معراج جسمانی هم داشتن، معراج معنوی که زیاد داشتن. حالا اولیا معراج جسمانی ندارن ولی معراج معنوی دارن، یعنی میتونن عروج روحی بکنن، روحشون عروج کنه و به سمت خدا بره. وقتی رفت به سمت خدا اون وقت تعلیم الهی نصیبشون میشه. و الی هذه الاقسام ثلاثه، خداوند اشاره کرد به قولش که فرموده ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا. عبارت رو توجه کنید، صدرا چطور معنا میکنه. من اول معنای صدرا رو عرض میکنم، بعد معنایی که مفسرین گفتن میگه ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. وحیا یعنی تعلیم الهی، این قسم سوم که تعلیم و مستقیم الهی است. این وحیانه. من برای حجاب تعلیم ملکی است که از برای حجاب ملکه. او یرسل رسولن، رسول یعنی پیغمبر، که این پیغمبر بشر است و اگر به رعیت تعلیم میده تعلیم بشریه. پس سه تا قسم داریم: وحیان تعلیم الهی، من برای حجاب تعلیم ملکی، او یرسل رسولن تعلیم بشری. اینو صدر میگه، میگه فل اول هو تعلیم الهی، اول یعنی وحیان، و ثانی یعنی من برای حجاب، هو ملکی یعنی تعلیم ملکی است، و ثالث یعنی یرسل رسولن هو بشری. رسول رو در سومی مصنف عبارت از پیغمبر گرفته که رسول رو خدا میفرستد که بشر است و به انسان ها تعلیم میکند، تعلیم میشه تعلیم بشر، یعنی تعلیم از ناحیه بشر. اون حجاب را ملک گرفته، وحیم که تعلیم الهی شده. اما مفسرین بعضیشون اینطور معنا کردن، وحی و عبارت گرفتن از الهام یا خواب دیدن. بعدم مثال زدن که مادر حضرت موسی و مادر حضرت ابراهیم بهشون الهام شد. مادر حضرت موسی بهش الهام شد که تابوت بندازه توی نیل. مادر حضرت ابراهیم هم که میرفت اون غار و حضرت ابراهیم سر میزد اونم بهش الهام شد، یا در خواب گفته شده الهام. اینو مفسرین بعضی اینطوری وحی اینطوری معنا کردند که دیگه تعلیم الهیه، اونتا اسمشو دیگه وحیشو تعمیم دادن به طوری که تعلق به مادر حضرت موسی و مادر حضرت ابراهیم بگیره. وقت من برای حجاب رو اینطور معنا کردن که ملکی میاد، صوتش شنیده میشه اما محلش و خودش دیده نمیشه، مثل این که برای حجابه. پس این دومی رو ملک گرفتند، منتها ملکی که من برای حجابه. سومی رو گفتن یرسل رسولن، رسول رو ملک گرفتند مثل جبرئیل، رسول رو بشر نگرفتند، که این میشه تعلیم ملکی. اون منبر حجاب هم میشه تعلیم ملکی، منتها ملکی که دیده نمیشه. این سومی میشه تعلیم ملکی که دیده میشه. پس تعلیم الهی رو قائل شدن، منتها وحی رو عام گرفتن. تعلیم ملکی رو هم قائل شدن، منبر حجاب و یرسل رسولن، هر دو رو تعلیم ملکی گرفتن. دیگه تعلیم بشری تو آیه بنابر نظر مفسرین وجود نداره، اما بنابر نظر صدر ملاحظه کردیم که تعلیم بشری هم از چون صدر رسول رو عبارت از انسان گرفته، یعنی عبارت از پیغمبر گرفته، اما بعض مفسرین رسول به معنی ملک گرفتن و عیبی هم نداره، رسول بر ملک هم اطلاق میشه در اون جمله که گاهی به عنوان معما از انسان میپرسن، میگن که حضرت امی فرمودند ان الله لیس بخالق و این رسول الله لیس ببشر و اینی لستو برسیه. خب حسش به نظر ما مثل خلافه، خب حسش درسته. ان الله لیس بخالق، خالق دو معنی داره، یکی آفریننده یکی کهنه. ان الله لیس بخالق این خدا کهنه نیست، خب این درسته. ان رسول الله لیس ببشر، رسول منظور رسولیست که به سمت پیغمبر فرستاده میشه که ملائکه است مثل جبریل، خب اونم بشر نیست. این نیل از سوی وسیعه اینو بوشنه حضرت امی که وسیعه اون رسول نیست، وسیعه اون ملک نیست، وسیعه این رسوله، یعنی وسیعه پیغمبر. خب آیه قرآن معنا شدیم هم به تفسیر مفسرین و هم به برداشت صدر. بعد صدر اینطور میگه فهم این کنتم من اهلهی، اگر از اهل فهمی این مطلبی که من گفتم بفهم. بعد میگه ولا یفهم هذه الرموز الا من خرج طائر روح الامری من قالب البشری و نفسه. روح انسان از عالم امره، روح انسان از عالم امره که میپرسه یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، پس روح از عالم امره. این روح انسان تعلق داره به قلب بشری انسان، به قلب، به قالب بشری انسان، یعنی همین اندام، و همچنین به نفس، چنه روح فوق نفسه. و وقتی این روح پرواز میکنه از قالب بشری و از نفس و در چنین حالتی انسان به اوج میرسه، چنین انسانی که روحش پرواز کرده و دیگه خودش رو بند قالب بشری و حتی بند نفس بشر نکرده، این چنین روحی میتواند این رموز رو بفهمد. اگر طائر روح انسانی پرواز کرد و اوج گرفت، چنین انسانی که به چنین موفقیتی نائل شده میتونه این رموز رو بفهمه، ولا انسان‌های معمولی قدرت فهم این رموز رو ندارند. ولا یفهم هذه رموز را الا کسی که طائر روح نفس، طائر روحی امریش، یعنی طائر روحی که مال عالم امره، پرواز کرده باشد، خارج شده باشد از قالب بشریش که اندامش و تنشه و نفسش، از این دوتا باید خارج شده باشه، بند این دوتا نباشه، وابسته به اینا نباشه تا بتونه اوج بگیره. اگر تونست اوج بگیره این رموز رو میفهمه. فإنه منطق الطیر، فإنه یعنی این رمز، منطق الطیر که هرکس هرکس نمیتونه منطق الطیر رو بفهمه، سلیمان باید باشه تا منطق الطیر رو بفهمه، هر کسی نمیتونه بفهمه. فإنه این رموز یا این رمز منطق الطیره. و انت بعدو بیزتون محبوستون فرقشت سوری، خطاب میکنه به انسانهای معمولی، میگه تو بعدو یعنی هنوز تخم پرندهی هستی که در پوست سوری محفوظ هست. یعنی چی؟ یعنی طول میکشه تا این پوست بشکافه، پرنده از توش در بیاد و بعدم پرواز کنه اوش بگیره. تو هنوز توی پوستی، طائر روح امریت نتونست پرواز کنه چون هنوز از این پوست بیرون نیمده، تا بعد قدرت پرواز پیدا کنه. اول باید از این پوست بیرون بیاد، بعد یه مدتی بگذره با تمرین قدرت پرواز پیدا کنه، بعد پرواز کنه. پس تو خیلی مونده که این رموز رو بفهمی. وقتی خواهی فهمید که از پوست این تخم در بیای، قدرت پرواز پیدا کنی، اوج بگیری، اون وقتی که این منطقه تو رو میفهمی، این رموز رو میفهمی. و انتا بعدا بیزتون، تو هنوز تخم کبوتری هستی، تخم پرندهی هستی که محبوس در قشر سوریست. بنابراین لست من السیارین فی ارض الملکوت ولا من التیارین فی جف الجبروت. ملکوت عالم نفوسه، جبروت عالم عقوله. ملکوت رو نسبت به جبروت پایین تر گرفته، ازش تعبیر به عرض کرده. جبروت رو از ملکوت بالاتر گرفته، براش کلمه جب و استعاره آورده. یعنی کسی که در ملکوت باشه گویا در زمین داره پرواز میکنه، کسی که در جبروت باشه تو جب داره پرواز میکنه. تو هنوز چون در تخمی به پرواز نیفتادی، بنابراین سیاره در زمینی که عبارت از ملکوته نیستی، طائره در جبی که عبارت از جبروته نیستی. این عرض ملکوت اضافهش بیانی است، جب و جبروت هم اضافهش بیانی است. یعنی تو هنوز اون سیار، یعنی نه پرواز کننده، یعنی سیر کننده. تو از سیارین در زمینی که عبارت از ملکوته نیستی، همچنین از تیارین و پرواز کنندگان در جبی که عبارت از جبروته نیستی. بنابراین انتظار نداشته باش که این رموز رو بفهمی. پس این تعارف نبود که بهت گفتم ففهم ان کنت من اهله. اگر از اهل فهمی بفهم، تعارف نکردم. واقعا اگر از اون تخم پرنده در اومدی پرواز کردی، قابل فهمی. اگر نه نه، الانم بهت میگم ففهم یعنی اگر از اهلش هستی الان بفهم، اگرم نیستی برو تحصیل کن که این فهمو پیدا کنی. یعنی از اون پوست تخم در بیا و پرواز بکن در عالم ملکوت یا عالم جبروت تا به فهم این مسئله و رموز نائل بشی. و چون آخر رو ظاهرا نمیرسیم بخونیم، یه دو سه دقیقه وقت داریم ولی نمیشه وارد بشیم، به اینجوری تموم نمیشه. و چه آخر است برای فرد؟ ما گفتیم در قاعده ششم فی وجوه الفرد یه بچش رو بیان کردیم که کتاب پیغمبر با تجلی نور حکمت بر پیغمبر نازل شد، اما کتب سایر انبیا اینطور نبود. پیغمبر مستقیم از خدا گرفت، سایر انبیا از بشر گرفتن. به تعبیر خود ایشون فرق اول این شد که پیغمبر علاوه بر این که تعلیم ملکی داشت، تعلیم الهی هم داشت. سایر انبیا تعلیم ملکی داشتن، خواستشون تعلیم الهی هم داشت. این فرق اول بود که خلاصش رو گفتیم، آیاتی خوندیم، بعد تعلیم رو سقط کردیم. بعد از اینکه تعلیم سقط شد، بیان کردیم که این سقط مال کیا هست. نتیجه این شد که فرق بین کلام که بر پیغمبر نازل شده و کلامی که بر سایر انبیا نازل شده این است که کلامی که بر پیغمبر نازل شده به نحو تعلیم الهی بوده، اونایی که بر سایر انبیا به جز خواستشون نازل شده از قبیل تعلیم ملکی بوده. این فرق اوله. فرق دومو داریم، بعدم فرق سومو داریم، بعد چهارم، بعد پنجم. بله دیگه، یعنی پنج تا فرق داریم که انشالله اینا رو بعد در جلسه بعد بخونیم.